بعد از اون واقعه از خدمت انصراف دادم. حالا کجا میتونستم برم؟ ورونش؟ نه دیگه اونجا کاری نداشتم. یادم اومد که یکی از دوستام که علیل شده از خدمت معافش کردن توی یوری پوینس زندگی میکنه. یه زمانی از من دعوت کرده بود که برم باهاش زندگی کنم. بنابراین رفتم پیشش. دوستم و زنش بچه نداشتن. تو کلبه‌ای که مال خودشون بود کنار شهر زندگی میکردن. دوستم یه حقوقی به خاطر علیل شدن تو جنگ میگرفت که با همون زندگیشو میگذرون. از طرفی توی یه توقفگاه کامیون رانندگی میکرد و واسه منم اونجا کاری دست و پا کرد. کنار اونا مشغول زندگی شدم. اونا یه جایی واسه زندگی به من داده بودن. بارای مختلف رو به حومه شهر می بردم و تو پاییز غلات و حمل و نقل می کردم. همینجا بود که پسر جدیدم پیدا کردم. همون پسری که کنار آب مشغول بازیه. با انگشت به پسرک اشاره کرد. وقتی از دور به اون نگاه کرد برای چند لحظه چشمانش از بی حالتی در آمد. پسرک با جدیت در کنار آب مشغول بازی بود. آندره دنباله صحبتش را گرفت. آدم وقتی از یه سفر طولانی برمیگرده کافه رفتن خیلی بهش میچسبه. منم میرفتم کافه. یه روز این تفلک رو نزدیک کافه دیدم. روز بعدش هم دوباره دیدم همونجاست. بچه کثیف و ولگردی بود. صورتش از آب هندونه و گرد و خاک خیابون حسابی چرک شده بود. موهاش ریخته بود تو صورتش و چشاش مثل ستاره های آسمون بعد از بارون میدرخشید. بچه اونقدر روی من تأثیر کرد که سعی میکردم هر چه زودتر کارم رو تموم کنم و برم کافه، شاید دوباره اونو اونجا ببینم. همونجا غذاشو میخورد. یعنی در واقع مشتری های کافه تمونده غذاشونو بهش میدادن. روز چهارم کامیون پر از غلات و جلوی کافه نگه داشتم. تفلک رو پله‌ها نشسته بود و پاهاشو به اونا میزد. معلوم بود گشنشه. سرمو از پنجره ماشین بیرون کردم و داد زدم آی وایانا بیا سوار شو، میریم انبار ذخیره غلات و زود برمیگردیم میایم همینجا غذا میخوریم. صدامون از جاش کند. با سرعت خودشو رسون به کامیون و به زحمت از رکابش بالا اومد. چشاشو که مثل ستاره بود دخ به منو پرسید از کجا میدونی اسم من وایانا است؟ همینطور منتظر جواب مون. بهش گفتم من از اون تیپ آدمایی‌ام که همه چیزو میدونن. خودمو به دری که طرف راست بود رسوندم و بازش کردم. بعد وایانا رو بالا آوردم و نشوندم کنار خودم. راه افتادی. اولش خیلی خوشحال بود. بعد یهو تغییر چهره داد. آمی کشید و زیر چشمی منو نگاه میکرد. آه کشیدن از پسری به کوچیکی اون بعید بود. شایدم به این کار عادت داشت. کسی چه میدونه؟ پرسیدم وایانا بابات کجاست؟ گفت توی جعبه کشته شده. گفتم مامانه چی؟ گفت وقتی ما تو قطار بودیم زیر بمبارون مرد. نگاهی بهش کردم و پرسیدم با قطار از کجا میومدی؟ گفت نمیدونم، یادم نیست. گفتم اصلا خانواده یا فامیل داری؟ یه نگاهی به من انداخت و گفت نه کسی رو نهارم. پرسیدم پس شبا کجا میخوابی؟ نگاهش ازم گرفت و به روبرو خیره شد. هر جا بشه. همینطور چشم پر از عشق میشد. تصمیم خودم رو گرفتم. اصلا ما دوتا چرا باید جدا جدا رنج ببریم؟ خیلی آروم خم شدم طرفش و گفتم وایانا میدونی من کیم؟ نگام کرد و با تعجب پرسید نه کی هستی؟ گفتم من پدرتم. خدا میدونه چه حالی بهش دست داد. دستاشو دور گردنم حلقه کرد، گونه و پیشونیم رو بوسید، خوشحالی میکرد. بابا جون میدونستم پیدام میکنی، میدونستم هر جا باشی برمیگردی، خیلی منتظرت بودم. خودشو به من چسبوند و مثل شاخهی که تو مسیر باد باشه میلرزید. منم که چشام پر عشق بود میلرزیدم. دستم لرزش عجیبی داشت. تو اون حالت نمیدونم چطور ماشین رو هدایت میکرد. از ترس اینکه مبادا تصادف کنم ماشینو کنار زدم و خاموش کردم. 5 دقیقه اونجا وایسادم. تفلک همینطور به من چسبیده بود و ولم نمی‌کرد. دستمو دور کمرش حلقه کردم و ماشینو برگردوندم. رفتیم کلبه‌ای که توی زندگی می‌کردم. اون لحظه نمیتونستم برم انبار. کامیونو جلوی خونه نگه داشتم. پسرمو بغل کردم و رفتم تو. اونم دستاشو دور گردنم حلقه کرده بود و صورتشو به صورت اصلاح نشده من چسبونده بود. دوستم و همسرش خونه بودن. وقتی اومدم تو با چشم بهشون اشاره کردم. بعد با اشتیاق به اونا مژده دادم که پسرمو پیدا کردم. بالاخره وایانای عزیزمو پیدا کردم. بفرمایید اینم وایانا. اونا که خودشون بچه نداشتن شروع کردن به نوازش بچه. بعد دست و روی وایانا رو با صابون شستم و نشوندمش سر میز. همسر دوستم با علاقه سوپ تو بشقابش ریخت و از دیدن وله اون موقع خوردن اشک تو چشاش حلقه زد و همینطور که کنار اتاق واسده بود اشکاشو با پیشبندش پاک میکرد. پسرم که حال اونو دید رفت طرفش، دامنشو چنگ زد و گفت عمه جون چرا گریه میکنی؟ باید خوشحال باشیم، بابا منو دم در کافه پیدا کرده. این موضوع شدت گریه اونو بیشترم کرد. اول پسرام بردم سلمونی، بعد حسابی تو بانک شستمش و بعدش پیچیدمش توی ملافه. همونطور که بازوهاشو دور من حلقه کرده بود تو بغلم خوابش برد. خیلی آروم خوابوندمش تو تخت خواب و بعد کامیونو بردم انبار. موقع برگشتن یه سری به مغازه زدم و براش لباس خریدم. یه شلوار فاستونی، یه پیرهن کوچیک، یه جفت کفش با یه کلاه حصیری. به خونه که رسیدم معلوم شد اولا لباسا کوچیک بوده، ثانیاً جنسشون مرغوب نیست. همسر دوستم که در مورد سلامت فکر من شک کرده بود گفت دیونه شدی؟ مگه میشه تو این گرما شلوار فاستونی تنش کرد؟ چند لحظه بعد تو کمدای لباسو گشت، بعدم صدای چرخ خیاطی بلند شد. یه ساعت بعد واس پسرم یه شلوار از پارچه پنبه‌ای و یه پیرن کوچیک آماده کرد. وایانا رو با خودم به رخت خواب بردم و بعد از اون همه شب بیقراری یه شب با خیال راحت کنار پسرم وایانای خودم خوابیدم. اون شب 4 بار از خواب پریدم. ولی پسرم مثل یه پرستو که زیر لبه پشت بوم خونه ساخته باشه تو بازوهای من خوابیده بود. خیلی آروم نفس میکشید. نمیتونم شادی اون لحظه خودم رو براتون تعریف کنم. سعی میکردم از جای خودم حرکت نکنم مبادا اونو بیدار کنم. بد نبود آروم از جام بلند میشدم، کبریتی روشن میکردم و بالای سرش میموندم و تحسینش میکردم. صبح که از خواب بیدار شدم حس کردم یه چیزی رو سینم سنگینی میکنه. پسر کوچولون بود که از جای خودش غلطیده بود و رو سینه من خوابیده بود. پاش رو هم انداخته بود روی گلوم. کلن تو خواب خیلی گول میخوره ولی من بهش عادت کردم. وقتی کنارم نیست حس میکنم یه چیزی گم کردم. شبا که خوابه وقتی نگاش میکنم و موهاشو بو میکنم قلبم که مثل سنگ شده یکم نرم میشه. اول عادت کرده بود با کامیون همه جا همراه من بیاد. ولی خیلی زود فهمیدم که این کار عملی نیست. اگه خودم تنها بودم با یه تیکه نون، چند تا دونه پیاز، یکم نمک سر میکردم. من سرباز بودم. ولی اون بچه با من فرق داشت. اون به شیر و چایی و تخم مرغ آبپز خیلی علاقه داشت و میخواست که بعضی وقتا غذای گرم براش بخره. منم که گرفتار کار بودم. به خاطر همین اونو میذاشتم پیش زن دوستم. روز اول مدام گریه کرد. بعدم رفته بود انبار ذخیره غلات و تا شب همونجا منتظر من مونده بود. اوایل زندگی با اون سخت بود. یه روز که خیلی خسته بودیم زودتر رفتیم رخت خواب. عادت داشت قبل از خواب یکم برام حرف بزنه. نمیدونم چرا اون بار ساکت بود. پرسیدم پسرم به چه فکر میکنی؟ گفت بابا اون کت چرمی تو چیکار کردی؟ من هیچ وقت تو زندگیم کت چرمی نداشتم ولی یه طرف مجبور بودم اونو یه جوری سرگرم کنم. گفتم اونو تو ورونش جا گذاشتم. پرسید چرا اینقدر دنبال من میگشتی؟ گفتم پسرم من آلمان، هلند و همه خاک بیلاروسیا رو دنبال تو زیر پا گذاشتم. ولی تو توی یوروپوینسک بودی. گفت اونجا از آلمان نزدیکتره؟ راستی از اینجا تا هلند خیلی راهه؟ همینطور حرف زد تو خوابش برد. سوال بچه هم راجع به کت چرمی بی‌دلیل نبوده. شاید پدر حقیقیش یک کت چرمی داشته و وایانا هنوز اونو تو ضمیر خودش به یاد میاره. میدونی که خاطره یه بچه مثل رعد بهاری زود گذره. برق میزنه یه چیزی رو به یادش میاره بعد خاموش میشه. خاطره اونم مثل رعد بهاری زود گذر بود. اگه اون تصادف نمی شد سال بعدم توی یوری پوینسک می گذروندی. داشتم با ماشین یه جاده گلی رو رد می کردم. تایرام لغزید و یه گاو و زیر گرفتم. زنهای دهکدهی که اون اطراف بودن و علوا به پا کردن و مردا جمع شدن. یه افسر راهنمایی هم اونجا بود. ازش خواستم سخت نگیره ولی اون تصدیقم رو گرفت. هرچند که گاوه از جاش بلند شد و راه افتاد ولی من تصدیقم از دست دادم. سر تا سر زمستون رو نجاری کردم تا اینکه اتفاقی یکی از دوستای ارتشیمو دیدم. اون هنوزم راننده محله ماست. ازم دعوت کرد که برم باهاش زندگی کنم. میگفت میتونم یه سال نجاری کنم بعدش هم دوباره تصدیق رانندگی بگیرم. به خاطر همین دست پسرمو گرفتم و الانم داریم میریم کاشاری. البته حتی اگه این تصادفم اتفاق نمیافتاد این محل رو ترک میکردم چون طاقت نمیارم زیاد یه جا بمونم. شاید یه روز که وایانا بخواد بره محلسه یه جا مستقر شم. فعلا ترجیح میدم همراه وایانا خاک کشورم رو بگردم.
نگاهی به آندره کردم و پرسیدم
اون بچه از این راهپیمایی خسته نمیشه؟
در حالی که با چشمانی مشتاق به پسرک نگاه میکرد پاسخ داد
آخه اون که همه راه پیاده نمیره. یه مدت که را میریم وقتی اسم میکنم خسته شده اونو میذارم رو شونه های خودم. اونم از اون بالا برام حرف میزنه. یه مدت که اون بالا موند و پاش خسته شد اونو میذارم زمین تا از کنارهای جاده مثل باز کوهی بدوه. نه رفیق خسته نمیشه. من همه جوره حواسم بهش هست. از وقتی اونو به فرزندی گرفتم فکرم آسوده تر شده و قلبم جلای ویژه‌ای پیدا کرده. فقط نگران یه چیزم. بدبختی اینجاست که قلبم ناراحته. فکر میکنم باید یکی از پیستوناشو عوض کنم. بعضی اوقات طور ناراحتم میکنه که کار کردن یادم میره. نمیدونم این درد از دورانی شروع شد که زن و بچه‌ام جدا شدم یا اسیر شدم یا مال وقتی که فهمیدم اونا مردن. فقط میدونم از وقتی بالای سر جنازه پسرم رفتم دیگه این درد خوب نشد. حالا از این میترسم که یه روز تو خواب بمیرم. چون این بچه هم همیشه با منه نگرانم وقتی بمیرم طفل معصومو بترسونم. یه شب نیست که خواب عزیزای از دست رفته رو نبینم. بیشتر مثل اینه که من پشت سیمای خاردار موندم و زن و بچه هم اون طرف سیما با خیال راحت قدم میزنن شادم. با ایرنا و بچه ها حرف میزنم. با آناتولی، ناستینکا، آلیوشکا. ولی همین که میخوام سیما رو کنار بزنم و برم پیش اونا، همشون جلوی چشام مثل یخ آب میشن. عجیب اینه که روزا میتونم خودم رو کنترل کنم. نمیدونم حضور این بچه است که باعث میشه آرومتر باشم یا از ترس اینکه مبادا اونو غمگین کنم خودم رو کنترل میکنم. البته صبح تا از خواب بیدار میشم بالشم از قطره‌های اشک شب قبل خیسه.
صدایی دوستم که با قایق از آن طرف رودخانه می آید به گوش می رسید. به کلی فراموش کرده بودم که کنار رودخانه منتظر چه چیزی نشسته بودم و کی این مرد کنارم نشست و چطور مرا با خود برد. این غریبه، این مردی که اکنون جزو نزدیکترین دوستان من بود، دست بزرگ خود را که همانند قطع چوبی محکم بود به طرفم دراز کرد.
خداحافظ رفیق، سفر و خیر.
در حالی که دستش را به گرمی می فشردم، با لبخندی گفتم خداحافظ، سفر خوبی به کاشاری داشته باشی. پسرک دوان دوان خود را به او رسانید و لبه کتش را گرفت و با قدمهای کوچک خود با مرد همگام شد. دو یتیم بودند که همانند دو سنگ صحرا گردباد جنگ آنها را به ولایات غریب می کشانید. آینده برای آنها چی چیز در بر داشت؟ بر این عقیده بودم که این روسی، این مردی که اراده‌ای چنین شکست ناپذیر داشت، بر آینده فائق خواهد آمد. پسرک نیز در کنار او مردی خواهد شد که تمام صدهای زندگی را در راه خدمت به وطن از میان برخواهد داشت. از رفتن آنها ناراحت شدم. شاید علت ناراحتیم پسرک بود. چند گامی که برداشت به جانب من برگشت. دست سرخ شدهش را به طرف من تکان داد و خداحافظی کرد. پنجه‌ای با ناخن‌های تیز قلبم را فشرد و مجبورم کرد با سرعت از آنجا دور شدم. نه، این مردانی که موی سیاه خود را در جنگ سفید کردند، تنها شبها نمی گریند. آنها روزها نیز می گریند. مهم اینجاست که نباید قلب کوچک طفلی با نظاره اشک‌های غیر ارادی آنان که گونه‌های مردانه‌شان را می سوزاند، جریحه‌دار شود.